أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين الحجة القائمة ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما هدیه به پیشگاه مطهر آقا حضرت مجتبی علیه السلام و فرزندان شهیدشون در کربلا صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. از روز اول این مجلس ما بحثی رو شروع کردیم تحت عنوان من الظلمات الی النور. پوسترایی هم که تو اطلاع رسانی این مجلس گذاشته شده همین عنوان توش خورده، یعنی خدای متعال متولی امر مؤمنینه که اونها رو از ظلمات به نور خارج میکنه و این رسالت همه انبیائه. ما هر روز یه آیه از قرآن میخونیم که این تعبیر توش هست، سوره حدید آیه 9، هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات. خدا اون کسی است که ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. کار انبیا، کار ائمه اینه که بندگان خدا رو، بشر رو به طور کلی، چون اینا معلم بشریت هست، معلم بشر هست، از ظلمات به نور خارج کنه، از تاریکی ها به نور. و انبیا در صدرشون خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون معلم کل بشرن الی یوم القیامه، یعنی کار تربیتی میکنن، حالا به تعبیری که ما امروز برامون متداول و رایجه. خب چی کار میکنن؟ ما رو به نور هدایت میکنن. این چند روزه گفتیم که نور در درجه اول معرفت خداست، معرفت خدا نوره، چون خدا به خودش آشکاره، خدا مجهولی نیست که بخوایم اثباتش بکنیم. با اون تذکر فطری دادن که کار انبیا تذکر دادنه، همونی رو که ما میشناسیم به همون اون ما رو هدایت میکنن، متذکرمون میکنن، متنبهمون میکنن. تنبه و تذکر همینه دیگه، یعنی ما داریم ولی غافلیم، که اینو دو روز کامل صحبت کردیم دیگه تکرار نمی کنیم. که چجوری انبیا به سادگی به راحتی این آیه رو هم هر روز داریم میخونیم، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل علی خلق الله ذلک الدین القیم. یعنی پیامبر ما صلی الله علیه و سلم و همه پیامبران اون دینی رو به ما عرضه میکنن و ما رو باش آشنا میکنن که فطریه. یعنی ما خیلی روونیم توش. کلمه حنیف رو هم معنا کردیم، یه دو سه دقیقه دارم خلاصه گذشته رو میگم. ما حنیف هم معنا کردیم، یعنی اون در واقع طریقه ای که توش زیق نیست، سهله، روونه. دینداری خیلی روونه، باور کنه. حتی بیدینی سخته، برعکس اونی که تصور میشه که مثلا دین تکلیف میاره و اینا. نخه، دین واقعا روونه. خدا معروف ترین معروف ماست، یعنی ما از خدا آشناتر، معروفتر و معنوستر نداریم. یعنی اونجوری که بشر با خدا میتونه انس بگیره و به تعبیر ساده بگم حال بکنه، لذت معنوی ببره، اون اصلا اونایی که خدا رو قبول ندارن، با این که فطرتشون خداشناس، فطرتن خداشناسن، اونا یه جوری دارن انگار مبارزه با خودشون میکنن. که پیروز نقل کردم از قول مرحوم علامه جعفری که اون فردی که ماتریالیست بود و با ایشون بحث و جدل میکرد، وقتی که تو هواپیما ما گرفتار شد آیت الله کرسی میخون که از پدر مادرش و بچگی مثلا یاد گرفته. یعنی ما انسان ها جوری خلق شدیم که اگر رهامون بکنن صاف در خونه خدا سر در میاریم. بنابراین معرفت خدا یه نوریست که همه باش آشنا. نور که مخفی نمیتونه باشه، نور خاصیتش اینه که بر کسی مخفی نمیمونه و روونن آدم ها، خیلی سهله. واسه همین این بوئست و پیامبر فرمودن که بوئست به شریعت سمحه، سمحه یعنی سهله، یعنی روون، و چون فطری هم هست دیگه خیلی کار راحت. به شرطی که ما اونجوری که پیغمبر خدا دین و معرفی کرده اونجوری ما با دین آشنا بشیم، که من تعمد داشتم و دارم که تو این بحث این دهه این نکته رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم که پیامبر اکرم از روز اول مردم رو به چی دعوت میکردن. ما الان جامعهمون دقیقا بخصن جوانای دینگوریز ما الان نیاز دارن به اینکه ما همینجوری دین رو معرفی کنیم بهشون، نه بریمشون سر اون جاهایی که خلاصه گیر و گور دارن توش. از اون چیزای فطری، از اون امور فطری شروع بکنیم که در رأسش خداشناسیه، بعد خودشون با ما همراه میشن. که من شخصا به اندازه وسع بسیار محدودم اینو تجربه کردم، باور کن. سر به سر جوانای امروز تو بعضی چیزایی که نسبت به دین تسلیم نیستن، به خصوص تو بحث احکام، زیاد نادم سر به سرشون نظره بهتره، بعد کم کم با آدم همراه میشن و میپذیرن اون چیزهایی رو که اگر روز اول بخوای هی کلید بکنی روش نمیپذیره. دیروز مثال حجاب رو زدم، حجاب یکی از اون چیزاست. خب بعد از معرفت خدا اون چی که نوره چیه؟ اون عقله، عقلیست که خدا به ما داد، به همم داد. حالا مجانین رو بذاریم کنار، اونا حجت برایشون تمام نیست، ولی اونهایی که عقل دارن اونها خیلی سرمایه بزرگی دارن. و ما میبینیم که قرآن کریم، به خصوص قرآن، واقعا به این دید شما نگاه بکنید پره، پر از تذکر به عقله. یعنی انقدر فراونه که من هر صفحه قرآنی که شما باز بکنید بهتون نشون میدم داره تذکر به نور عقل میده. قرآن کریم و احادیث پیامبر و ائمه، به خصوص اون جاهایی که میخواستن دعوت به دین بکنن، این پر از تذکرات عقلیه. یعنی وقتی که ما یه سرمایه به این بزرگی و عمیقی و گرانبهایی داریم، چرا از این استفاده نکنن؟ انبیا استفاده کردن، خب ما یاد بگیریم استفاده کنیم. به خصوص چون دیروزم عرض کردم مطلع شدم که بعضی از معلمین توی بعضی مدارس این بحثای ما رو دنبال میکنن، من برای اونام یه اشاره هایی میکنم. اونایی که میخوان کار تربیتی بکنن برای بچه‌ها، برای سنین حالا کودکی، نوجوانی، جوانی، بهترین راهکار و بهترین مدل تبلیغ دین همین است که پیامبر پیاده کردن. که حالا امروز هم نمونهش رو براتون خواهم خون. ما بحثمون رفت سر آیات 151 و 152 سوره انعام. حالا چند جای قرآن هستش که اینجوریه، به خصوص آیاتی که تو مکه بوده، به خصوص اون 10 سال اولی که پیامبر مکه بودن، برخلاف بعضی از دین نشناسا که اونور آب نشستن و مزخرف میگن که پیغمبر اهل تهدید بود، پیغمبر تو مکه هم نمیدونم تهدید به قتل میکرد، هر کسی منو تبعید نکنه سرشو باید ببریم، از این حرفای مفت میزنن که واقعا وقتی میشنوه حال آدم به هم میخوره. میخوام من بگم اینا نمیشناسن دین رو، نمیشناسن قرآن رو، نمیشناسن پیغمبر رو، نمیشناسن دعوت پیغمبر، به خصوص آیات مکی که حالا شاید فردا پس فردا بهش برسیم. یه چندین آیه هست از سوره اسراء که به خصوص در احادیث داریم که پیامبر اکرم این آیاتو که میخوندن مأمور بودن که هیچ خلاصه تهدیدی نکنن، یعنی نگن که هر کی حرف منو گوش نکرد مثلا پدرشو در میاریم، این حرفا نیست. همش تو این مسیری است که الان داریم میگیم. حالا این آیات انعامو بتونیم تمامش بکنیم بعد میریم سراغ او، حالا اگه برسیم تو این دهه انشالله، امیدوارم برسیم. قول تعالوا اتلوا ما حرم علیکم ربکم، ما حرم ربکم علیکم. گفتیم روز اول گفتیم این آیات در تفسیر عیاشی داره که امام باقر علیه السلام فرمودن که این آیات محکماتی است که لم ینسخهن شیئون، هیچ چیزی اینا رو نسخ نکرد. شیئهن 70,000 ملک، 70,000 فرشته این آیات رو مشایعت کردن، همراه جبرئیل 70,000 فرشته این آیات رو آوردن. این آیات مبارکات، همه ی آیات قرآن مبارکاته، ولی اینا واقعا فوق‌العاده است که می‌فرماید اون چیزهایی که خدا حرام کرده چیه؟ ان لا تشرکوا به هیچ شیء، شرک به خدا نورزید، که اینو صحبت کردیم و دیگه تکرار نمی‌کنم. خب چه کارایی بکنیم؟ و بالوالدین احسانا، که باز اینم صحبتش کردیم، فقط هی کد میدم. ببینید از لحاظ تربیتی خیلی مهمه که اولین توصیه‌ای که به ما شده که اگه بچه‌هامون رو می‌خوایم تربیت بکنیم اینا رو اهل احسان بار بیاریم. شما به اثر تربیتیش توجه کنید، اهل احسان. حالا احسان میتونه مادی باشه، این فرزند من اگه اهل احسان بار بیاد، مزه احسان رو بچشه، اصلا روحیش عوض میشه. باور کنید اون قدی که توی روایات ما نسبت به بخل مذمت شده، که من یادم پارسا تو همین مدرسه محترم ما دو شب آخر، شب عاشورا و شب شام غریبان، راجع به دو تا ویژگی صحبت کردیم، دو تا رذیله مهم که در صدر رذایل اخلاقیه، یکی سوء خلق، یکی بخله. شما روایت بخل رو ببینید اصلا تعجب میکنید، اینقدر بخل بده؟ بله، اینقدر بالاتر از اونی که ما فکر میکنیم بده و به ما ضرر میزنه و به بچه هامون ضرر میزنه. ما بچه هامونو باید از بخل دور کنیم، سخی بار بیاریم، سخاوتمند، اهل جود. جود و احسان هم با هم برادره دیگه، جود و احسان. حالا احسان یه معنی عام‌تری داره، ولی اون جواد به کسی میگن که خلاصه اهل بخششه و اهل بخشایشه، هم اهل بخشش هم اهل بخشایش. احسان هم همینطوره. اون وقت اون احسان کردن که حسنش رو به نور عقل در میابیم، یعنی هر آدم عاقلی در میابه که احسان چیز خوبیه. شما یه عاقل پیدا بکنین که از احسان بدش بیاد. اگه ما اهل احسان بشیم، اونم به کی؟ در درجه اول والدینی که اگه بخوایم بگیم بعد از خدا کی به ما خیلی حق داره بگردن ما. حالا نکته ای داره به نظر من که بعد از خدا پیامبر و ائمه حق دارن، ولی مخصوصا شاید حکمتی داشته که اسم پیامبر و امام تو این مرحله نیومده، حالا اینو یه موقع عرض خواهم کنه شان. ولی اونی که فطری همست و به نور عقل همه روشنه، این که با پدر مادرته دیگه، کافر هم که باشه پدر مادرشو میگه باید اکرام کرد، نه باید بی احترامی کرد. پس ما اهل احسان بار بیایم نسبت به پدر مادر و نسبت به حتی غیر پدر مادر، که حالا دیگه من میخوام ازش رد شم. ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم، که خب پیامبر اکرم تو جامعه ای اینا رو میخوندن که دخترها رو زنده به گور میکردن، انقدر یعنی عقب افتاده بودن، انقدر متحجر بودن. یعنی شاید توی دنیا هیچ جامعه انقدر منحط نبود که این عربای اون زمان مشرک عوضی بودن. آخه آدم با دست خودش دخترش رو میکنه زیر خاک، اینقدر بی رحم، اینقدر بی عاطفه، اینقدر بی شعور، چی بگم دیگه. و پیغمبر اینا رو متحول کردن، اینا رو متحول کردن. حالا اون آقا داره میگه با شمشیر، کجا با شمشیر، با تهدید، چه تهدیدی؟ تهدیدی تو کار نبوده. این نمونه شه که داره میخونه، که این داستانی که دارم میخونم مال شخصی است به نام اسعد. حالا عزیزانی که نبودن ما روزهای قبل گفتیم همونیست که پنبه کرده بود تو گوشش، دور خانه خدا میگشت دور کعبه که حرف پیغمبر نشنوه. بعد خودش به خودش گفت من چقدر احمقم، برم ببینم چی میگه ایشون. رفت و این دوتا آیه رو پیغمبر براش خوندن، زیر و رو شد، در جا گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. در جا گفت بی معطلی، همین آدمی که اینوری بود. خب میرسیم به این دیگه، نمیخوام تکرار کنم. قسمت جدید آیه، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. امروز میخوایم اینو گفتگو کنیم. ولا تقربوا الفواحش. فواحش یعنی چی؟ جمع فاحش است. فاحش از فحشه، فحش یعنی چی؟ همه میفهمیم فحش یعنی اون عمل زشت، حرف زشت یا عمل زشت. ببینید قرآن اینجا نفرموده چه عملی، فرموده زشتی ها، زشتی ها. خب مگه نمیتونست خدای متعال تصریح بکنه که چه کارایی رو نکنید؟ مخصوصا اینجوری فرموده برای اینکه مخاطب عاقله، به نور عقل ما میفهمیم چی زشته چی حسنه، چی نیکوه چی زشته. این معلومه که میخوان ما رو تنبه به عقلمون بدن دیگه. از این واضح تر که انبیا اومدن ما رو سر عقل بیارن. آخر آیم، آخر آیم هست لعلکم تعقلون، اصلا تذکر اینه لعلکم تعقلون، که روز اول گفتیم شاید سر عقل بیاین. بابا عقل بهتون دادیم، عقل میگه کار بد نکن، هر کاری که بده. این یه دستور تربیتیه برای معلمای ما ها. ما به جای اینکه به بچه هامون بگیم این کارو بکن اون کارو نکن، بگیم این کار خوبه یا این کار بده. اینجوری شما وارد شین ببینید چقدر جواب میده، چقدر قشنگ جواب میده. بگین دروغگویی خوبه یا بد، از خودش بپرسید ببین چی میگه. تمام مشکل جامعه ما و همه دنیا قبول دارید اینه که به اون چی که میدونیم عمل نمیکنیم. خیلی چیزا ما میدونیم، مشکل سر این نیست که نمیدونیم چی کار کنیم، مشکلی که عمل نمیکنیم. آقا کیه که قبح دروغگویی رو ندونه؟ کیه؟ شما یه آدم عاقل پیدا بکنید که از دروغگویی رنج نبره، از دروغگویی ناراحت نشه، پیدا میکنید؟ یه عاقلی که بگه دروغگویی خوبه. اگه شما ببینید کسی بهتون دروغ میگه ناراحت نمیشین؟ اذیت نمیشین؟ دروغگویی از مصادیق همین فواحشه. همم اینو میفهمم، همم میفهمم. مشکلمون چیه؟ مشکلمون اینه که عمل نمی کنی به اینی که میفهمی. من این حدیث رو برای شما بخونم، یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. نکنید از امیرالمومنین علیه السلام، تحفظوا من الکذب. اینا گاهی کذب میخونن که به معنی دروغگوییه، ولی کذب درست تره. حالا کذب هم غلط نیه ولی کذب رو ما ترجیم. تحفظو من الکذب. تحفظو یعنی چی؟ طلبگی معنا کنه. تحفظ یعنی آدم مقید کنه خودش رو که دروغ نگه. اینجوری تحفظ به این میگن. مثلا تو قصه حجاب شرعی هم میگن تحفظ داشته باشه یک خانم به اینکه یه موقع مثلا به صورت اتفاقی هم صورتش و موش و اینا رو مثلا کسی نبینه، بدنش کسی نبینه. اینو میگن تحفظ. تحفظ من الکذب فانه من ادنى الاخلاق قدرا. قد یعنی منزلت، خیلی اخلاق پستیه. ببینید امیرالمومنین علیه السلام با چه زبونی صحبت میکنن، انصافا خیلی زیباست. من دلم میخواد با بیان الکلم بتونم این زیباییشو بیان بکنم. شاید 10 مدل 20 مدل میتونستن بگن چرا دروغ نگین، ولی اینجوری گفتن، گفتن این اخلاق پسته. یعنی ای عاقل تو یه کاری نکن که پست بشی. و هو نوع من الفحش، کذب، دروغگویی، یه نوع فحشه، یه نوع کار زشته. اینو ما میفهمیم، ما امیرالمومنین دارن تذکر میدن، نه اینکه اگه ایشون نگه ما نمیفهمیم. ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن رو داریم میگیم. ما ظهر منها یعنی اونی که آشکار میشه، با دروغگویی آشکار میشه. ما بطنم یعنی اونی که تو دلت هست و رو نمیشه و اونم بده، که حالا اونم مثال میزنیم براش. فعلا ما ظهر منها رو بگیم، لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. ما ظهر منها تحفظو من الكذب فانه من ادنى الاخلاق قدرن. بابا قدر و انزلتت رو پست میکنه، به پستی رضایت میدی؟ کدوم آدم عاقلی حاضر به دناعت و پستی رضایت بده؟ و هو نوع من الفحش و ضرب من الدناعه. دناعه یعنی پستی، خارت میکنه، پستت میکنه، ذلیلت میکنه، شخصیتتو خورد میکنه. ببینید چقدر شخصیت دارن میدن امیرالمومنین با آدم ها. آدم عاقل یه کاری نکن قدر و منزلتت بیاد پایین، این دون مقام توه، دون منزلت توه، میاره پایین قدر و منزلت تو. لحن سخن ببینید چقدر زیباست، چقدر انسانیه. شما انسانی ترین مکتب رو توی عالم پیدا میکنه اینجوری حرف بزنه رئیس مذهبش، که به یه تعبیر دیگه هم دارم اینو، شر الاخلاق الکذب و نفاق. بدترین خلق و خود و چیزه، یکی دروغگویی، یکی نفاق، دورویی. خب این تکلیف معلمای تربیتی رو معلوم میکنه. ما باید اولین چیزی که به بچه‌هامون یاد میدیم قبح دروغگویی رو قشنگ براشون مجسم کنیم، بهشون نشون بدیم که دروغگویی چه مفاسدی داره، که این یه جوری بار نیاد که بعداً واسه خودش بزرگ که شد اوورت دروغ بگه. که یکی از مقامات مملکتی ما که این موقعی یه کاری بود به من میگفت اصلا تو این رده های که ما هستیم جز با دروغ اصلا کار جلو نمیره. میگفت نرمه، این صحبت نرم دروغ گفتنه، یعنی کسی دروغ نگه آنورماله. خب میدونین دروغ چقدر زده میکنه آدم ها رو، به خصوص اگه بنده این که حالا لباس مذهبی و جست مذهبی و مثلا اینا دارم دروغ بشنون مردم، خب این ضد تبلیغه، این خودش برای بیدین شدن جوان ها کافیه که بنده بخوام دروغ بگم، بعدم اون وقت وچشم درست کنم که مثلا مصلحت و فلان. خب هر کسی دروغ میگه وچی داره دیگه، کسی بیدلی میگه دروغ میگه. بعضی فهم میکنن که هر خلاصه دفع ضرری رو با دروغ مجاز انجام بدن، هر جلب نفعی هم مجاز انجام بدن. اینا هیچ فقیهی به این فتوا نمیده، اشتباه نکنی. مفاسد دروغگویی خیلی بیشتر از اون ضرری است که به تو میخوره، اون ضرر رو تحمل کن، ولی دروغگویی رو نذار خلاصه نهادی نبشه، نذار تو این بچه‌ها بمونه. این بچه‌ای که تو سن مدرسه ای قبح دروغگویی رو نمیفهمه، یا اینکه متذکر نمیشه یا محجوب میشه، این بعداً اون وقت میشه اختلاسگر تو جامعه، بعدن میشه قلطاق عوضی که حق بازی که بیت المال مردم رو بالا میکشه. همونه دیگه، دروغ دیگه، فریب دیگه. اگه کار تربیتی میخوایم بکنیم بعد دروغ نجات بدیم، چاره نداریم. قبح دروغ به اندازه قبح شرب خمر برای ما هم میگه آقای بنی هاشم این چه حرفی میزنی، از خودت داری حرف در میاری؟ والله اگه از خودم حرف در بیارم، جعلت الخبائث کلها فی بیت، امام عسکری علیه السلام فرمودن همه بدی ها توی خانه ای توی اتاقی است، و جعل مفتاحها الکذب، کلید اون بدی ها دروغگویی. تو روایت دیگه داریم که الکذب شر من الشراب، شبیه همین روایتی که خوندم داره، کلید ورود به خانه همه شرور شراب، شراب. والکذب شر من الشراب یا اشر من الشراب، یعنی خود روایات ما، خود ائمه ما مقایسه کردن دروغگویی رو با شراب خوری. شراب خور خودشو بدنام میکنه، اطرافیانش هم طرد میکنه، ولی دروغگو چی؟ دروغگو جا میکنه و اعتماد افراد رو که بهش جلب شد از اون اعتماد سوء استفاده میکنه، نظام اصلا اجتماع رو به هم میزنه دروغگویی. حالا من اینو چون بحثشو جای دیگه کردم اینجا نمیخوام تکراری بحث کنم، ولی توی ایام فاطمیه‌ای که یکی از عزیزانی که مزاحمشون بودیم تشریف دارن، ما اینجا این بحث رو میکردیم. شما نگاه بکنید، هیچ چیزی به اندازه دروغ یه مؤسسه، یه خانواده، یه مدرسه، یه هیئت، یه شرکت، هر جا رو که بخواین آب بیفته زیرش، دروغگویی نشه پیدا کنه، آب میفته زیرش. خانواده، ببینید، کافیه که زن و شوهر اعتمادشون به هم سلب بشه، تموم دیگه، همه مشکلات میروز رو سرش. و اونی که اعتمادو سلب میکنه دروغه دیگه. خب مگه زن و شوهر چقدر میتونن فیلم بازی بکنن؟ من تعجب میکنم از بعضی زن و شوهرهایی که فکر میکنن میشه الان دروغ گفت طرف نفهمه. یه بار نمیفهمه، دو بار نمیفهمه، سه بار نمیفهمه، ده بار میفهمه دیگه. حالا میخوای یواشکی کارهای مثلا زشتی بکنن که حالا مثلا طرف نفهم. با تموم شد اون زمانی که میشد یواشکی کاری بکنی. الان این همین گوشیایی که دست آدمه، اینا همه تابلو میکنه کار آدم. چرا یه چیزی بگیم که میدونیم لو میره و اون وقت سلب اعتماد میشه؟ شما ببینید، اگه حرف من غلطه اصلاح بفرمایید. هیچ چیزی به اندازه دروغگویی باعث نمیشه که این پیوند بین زن و شوهر سست بشه. اعتماد رو چون سلب میکنه، اعتماد حرف اول و آخر رو میزنه. تو خانواده، توی مدرسه، بین معلم و شاگرد، بین دو تا دوست. شما یه دوستی دارین 40 ساله باهاش دوستین، بعد احساس میکنین که از اعتماد شما سوء استفاده کرده، بهتون دروغ گفته، حالتون به هم میخوره. بعد 40 سال میگین دیگه نمیخوام ببینمش، نمیخوام باهاش حرف بزنم. غیر از اینه، این دروغ اینقدر زشته. اینو بفهمیم و به بچه‌هامون هم یاد بدیم که الکی باز خودشون توجیه نکنن دروغ بگن خب برای اینکه فرض کنی نمره بگیرم بیام، برای اینکه نقص تکلیف نخورم بیام دروغ بگم که مثلا من تکلیفم خدا انجام دادم. نه، پدر مادر بگن بابا تو اگه نتونستی تکلیفت انجام بدی، با شجاعت و بدون ترس و لرز برو بگو نتونستم انجام بدم یا کوتاهی کردم. بذار اینو بچشه مزه راستی رو. این همه که راجع به صدق حدیث و ادای امانت سفارش شده، راجع به چیزی سفارش شده؟ اینی که به صلات و صیام افراد نگاه نکنید. به صلات و صیام یعنی به نماز روزه‌شون نگاه نکنید، به صدق حدیثشون نگاه کنید، ببین چقدر راست میگن، تو بتونی اون آدم حساب کنی. مثلا این فطری ماست، این فطری ماست. میگم شما با کسی که 50 سالم رفیق هستین و مثل چشتون بهش اعتماد دارین، اگه بفهمین به شما دروغ گفته، پرتش میکنین اون وقت. میگه اصلا آدم نی. ما اینجوریم، عقل ما اینو میگه، فطرت ما اینو میگه. خب این که میفهم من ادنا الاخلاق قدرن، یعنی همین دیگه. اینو مراقب باشیم. پس لا تقرب الفواحش، این فواحش چیه؟ همین دروغ که خود امیرمون فرمودن نوع من الفحش. و عرض کردم قرآن عمدن اسم نبرده که چیکار نکنین، کلی فرموده فواحش. خودت میفهمی این کار زشته، خودت میفهمی این کار زشته. حالا ببینید یه نمونه دیگه بخونم. یکی از همون کسانی که اومد به نام ابو تمیمه. اینا مهمه ها، ببینید خیلی مهمه که پیامبر اعظم، پیامبر اکرم، یعنی عظیمترین رسولی که خدا فرستاده، بزرگترین رسولی که خدا فرستاده، در مقام دعوت افراد چجوری عمل میکنه. ابو تمیمه اومد به پیامبر عرض کرد الامات حد او یا رسول الله. اینو قسمت اولش رو روزای قبل خونده بودن. اول به خدا تذکر دادن، دو تا جمله به خدا تذکر. اون تذکراتی که دادن دو تا جمله بیشتر نبود. مضمونش این بود که اون کسی که وقتی که زمینت خشک میشه، وقتی که توی بیابون عرض به خدمتتون مرکبتو گم میکنی، او رو میخونی مرکبت پیدا میشه. کیو میخونی؟ دست به دامنی کی میشی؟ همون خداست. اگه یه زمینی سیلاب بیاد یا خشکسالی بشه، او رو میخونی که خدای بارون بفرست. کیو میخونی؟ خدا رو میخونی، همون خداست. اینو که پیامبر فرمودن قول تو و ابیک و لنعم الرب، قسم به بابات، قسم به پدرت، چه پروردگار خوبی، نعم الرب هذا، فاسلم تو. گفت من اسلام آوردم، به همین راحتی که اسلام آوردم. بعد گفتم علمنی مما علمک الله. خب حالا که اسلام آوردم، یا رسول الله به من یاد بده از اون علوم الهی. پیامبر چی گفتن؟ یعنی اگه ما جای پیغمبر خودمونو فرض کنیم که حالا یه نفر تازه، یعنی الان تو دو دقیقه پیش مشرک بوده، حالا اومده مسلمان شده، خداشناس شده، اولین چیزی که به عقل ما میرسه که بهش بگیم چیه؟ بیا 30 ثانیه شما فکر کنید قبل از اینکه من اینو بخونم. ببین پیامبر چی فرمود؟ اینا رو به دید تربیتی نگاه بکنیم. پیغمبر راه به ما یاد دادن. پیامبر فرمود اتق الله. اتق الله اگه بخوام معنا بکنم یعنی پروای خدا رو داشته باش. حالا که خدا رو قبول کردی و شناختی، خدا رو نه اینکه به ترس، اتق الله ترس نی، پروا داشتن رو بخوام بگم یعنی مثلا یه شخصیت بزرگ اگه یه جا باشه ها، ما چجوری در مقابل او خودمونو جمع جور میکنیم؟ اگه مثلا یه بزرگی باشه که من بهش ارادت دارم، میدونم که انظر معنوی، انظر حالا مقاماتی که داره، هرچی خیلی آدم بزرگیه، تو حرف زدنم دقت میکنم، توی راه رفتنم دقت میکنم، توی حرکت دستم مثلا بدون این که اجازه بده نمیشینم در حضورش، اینو میگم پروای او رو داشتن. اتق الله حق تقاته که قرآن داره، پروای خدا رو داشته باش اونجوری که بعد هوای خدا رو داشته باشی، چون با هر کسی که آدم طرف بشه متناسب با موقعیت او بعد خودش رو تنظیم بکنه دیگه. پیامبر خیلی بحث قشنگ و زیبایی، اتق الله، پروای خدا رو داشته باش، یعنی هوای خدا رو داشته باش، کاری نکنی که در حضور خدا بی ادبی باشه. اون وقت اولین توصیه لا تحقرن شیئا من المعروف، مبادا یه کار معروفی رو حقیر بشموری. معروف رو من پیروز معنا کردم، معروف توی لغت از عرف میاد، عرف یعنی اون سکون و آرامش عقلانی. شما تو لغت ببینید ما تش در آوردیم دیدیم معروف رو به این دلیل میگن معروف، لأن النفوس تسکن الی. وقتی که یه کسی میبینید صادقانه با شما رفتار میکنه چقدر آرامش پیدا میکنید. در مقابلش چیه؟ منکره. منکر یعنی اونی که نکرن نفس، یعنی لم یقبل حال، قلب پس میزنه، دروغ رو پس میزنیم. الان چند دقیقه پیش گفتم یعنی اگه ببینیم یکی داره دروغ میگه بعدمون میاد، نمیپذیریم، میگیم برو دیگه، من اصلا با تو هیچ کاری ندارم. واقعا دروغ یهو زیرا به طرف میکشه. معروف رو به این دلیل میگن معروف که لأن النفوس تسکن الی، سکونت و آرامش عقلانی ها، یعنی اون نور عقل باعث میشه که آرامش بیاد. یعنی من خیالم راحته، خودم هم اگه دروغ نگفته باشم خیالم راحته، شب راحت میخوابم، ولی اگه دروغ گفته باشم یه پرونده درست شده باشه شب خودم اضطراب دارم، چرا دروغ گفتم، چرا حق و ناحق کردم. این میشه منکر. باز اینجا نگاه کنی پیامبر کلی گفتن، هیچ معروفی رو حقیر نشمور، یعنی هیچ کار خیری که عقل تشخیص میده خوبه ها دست کم نگیر، حقیر نشمور دست کم نگیر. ولو من تلقا اخاک و وجهک مبسوطون اله، یه مثال خیلی پستی زدن، یعنی در مقایسه با یه سری معروفای دیگه این خیلی پسته. و اون چیه؟ تلقا اخاک، وقتی با برادرت برخورد میکنی و ملاقات میکنی وجهک مبسوطون اله، با روی باز برخورد کنی. معروف ها یا نه؟ شما با یکی برخورد میکنی تحویل میگی، با یکی برخورد میکنی اینجوری قیافه میگیره. خب اولی چیه؟ اولی معروفه، یعنی شما سکونت بینید، چه آدم مؤدبی. آقا هر کسی نحوه برخورد شخصیت خودش رو نشون میده. وقتی که اینجوری وجهک مبسوطون الیک باشه، وجهه مبسوطون الیک، یعنی با روی باز با شما برخورد بکنه، چه اثری داره؟ وقتی با روی گرفته و متکبرانه خدای نکرده. ببینید اولین توصیه پیامبر بعد از ایمان به خدا چیه؟ اتق الله، یعنی چیکار کن؟ لا تحقرن شیئا من المعروف، هیچ معروفی رو دست کم نگیر، ولو انقدر جزئی و ریز باشه. ممکنه مثلا کسی بگه آقا این چیه مثلا؟ مشکل ما همینه دیگه، اون چیزایی که باز پیغمبر مهم بود برای ما مهم نیست، لذا تلقیمون از دین یکم صافکاری میخواد. بابا اینا دینه، اینا دینه، پیغمبر اینا رو ملاک قرار دادن برای کسی که تازه اومده ایمان آورده. و نهال دومی رو ببینید، این چیزاییه که اصلا ما ممکن دست کم بگیم. ایاک و اسبال الازار من المخابله، ازار این به اصطلاح ما میگیم لونگ، همین که مثلا به کمر میمندن بعد مثلا تو پایین زانو میاد دیگه، که حالا مردارم که کفن میکنن، یکیش ازار. خب اینا لباسای بلند میپوشیدن دیگه، الان هم عربا لباسای بلند میپوشن، مثل ما شلوار اینا نمیان، اگه شلوارم بپوشن زیره، خیلی با شلوار خلاصه میونه ندارن، میخوا آزاد باشن. لباسای بلند، اون وقت این لباس زیادی بلند بود این کنایه از این که مثلا ما جزو مثلا مهمایی، ما خیلی مهمی. اینا که لباسش میکشه رو زمین، این میگفتن این نشونه چیه؟ نشونه تبختره. یعنی این که این طرف دیگه حالا پادشاه ها مثلا، اینایی که کله گنده بودن لباساش نیه که میگرفت دنبالشه که مثلا. این اون موقع تو اون فضای اون روز این معنا رو داره. ایاکه و اسبال الازار، یعنی پیغمبر به عنوان دومین توصیه. تازه من از اولی سری رد شدم، یه دنیا حرف دارم. ما اولی هر معروفی رو دست کم نگیر، بگذاریم. حالا ببینید دومی اینه که ایاکه و اسبال الازار، لباست رو زمین نکشه، مراقب باش. چرا؟ چرا؟ قال الله تبارک و تعالی یه آیه براش خوندن، ان الله لا يحب كل مختال فخور. خدا دوست نداره. لحنو ببینی، نگفته خدا پدر این آدمو در میاره که اون آقا میگه خدا تهدید کرده، نه، لا يحب. از این لحن نرمتر شما سراغ دارین که به کسی که تازه خدا رو شناخته بگی بابا خدا دوست نداره، خدا خوشش نمیاد؟ خیلی لطیفه دیگه، نیست؟ نوع بیان رو ببینید، اینه میگن کار تربیتی. به جای اینکه امر و نهی باشه، تعبیر اینه که لا یحب. کلا مختال خویلا تو عربی یعنی تکبر و عجب. فخورم یعنی کسی که فخر میورزه. ان الله لا یحب کلا مختال فخور. خدا دوست نداره تکبر داشته باشی. این لباس لباس متکبرانه است. ولو اینکه تو نخوای با این لباس بزرگتر بودن خودتو به رخ بکشی، ولی این لباس این تابلو رو داره، اینو بذار کنار. یعنی کبر، یعنی عجب، اینا درد ایناست. باور کنید تو همین جامعه فعلی ما درد یکی همین نیست که دروغ میگی، اعتمادا همه سلبه، راحت. یکم این که همه همدیگر رو قبول داریم و کسی دیگر رو آدم نمیدونیم، حالا کم یا زیاد شدت و ضعفش رو شما ببخشید دیگه. ولی تواضع، حق پذیری، اونا کجا رفت؟ اونا کجا رفت؟ نقطه مقابل اینه، نقطه مقابل اینه. ولی سومین توصیه، بازم تأکید میکنم، ببینید طرف تازه خدا رو قبول کرده، تازه گفته اسلم تو لنعم الرب، حالا پیغمبر میخوان سه تا توصیه بکنن که تو که حالا مسلمون شدی خدا ازت چی میخواد؟ من پیغمبر ازت چی میخوام؟ یکی این که هیچ معروفی رو دست کم نگیر، دوم این که از عجب و کبر دوری کن، سوم این که لا تصبن احدن، احدی رو سب نکن. سب کردن یعنی چی؟ ما میگیم تو فارسی ناسزا گفتن. ناسزا نکن به احدی، به احدی. آدم مؤمن، آدم عاقل سب نمی کنه. حالا یه استثناهایی میخوره مال افراد خاصیه توی شرایط خاصی، که من هر موقع این بحث سب رو میگم یاد فرمایش جناب حبیب میفتم که اون ملعون، اون خبیث اومد به امام حسین علیه السلام گفتش که خلاصه تو آب نمی نوشی قبل از اینکه مثلا قبل از اینکه تشنگی رفع بشه، از آتش جهنم می‌نوشی. از این چرت و پرتا گفت به امام حسین علیه السلام. حبیب جوابشو داد، یه کلمه گفت یا حمار. این حالا این دیگه اون حمار بعد اونجا بهش گفته میشد حتما، اونم شخصیت بزرگی مثل حبیب که فقیه اهل بیت بود، فقیهی که خود امام حسین بهش بگن فقیه حبیب بود. این خیلی مهمه که امام حسین به کی بگن فقیه. اون میدونست کجا این سب جایزه، ولی اصل کلی اینه که لا تصبن احدا، مبادا کسی رو سب بکنی. حالا توضیح رو ببینید، و ان سبک به امر لا یعلم فیک، اگر یه کسی تو رو سب کرد، یه چیزی بهت خلاصه نسبت داد، یه چیز بی ربطی بهت نسبت داد که لا یعلم فیک، که تو اصلا اهل حرفو نیستی، بهت گفت بخیل که تو بخیل نیستی، بهت گفت احمق که تو احمق نیستی، مثلا میگم. اما لا تصبهو به امر تعلم و حوفی، اگر کسی تو رو سب کرد به چیزی که تو درت نیست، تو او رو سب نکن به چیزی که درش هست. دستور رو ببینه، کجا پیدا میکنم چی اخلاقی؟ کجا پیدا میکنم؟ همه عالم باید اینجا زانو بزنن در مقابل این پیغمبر. اصلا همین دلیل پیغمبریشه. تو اون جامعه منحت که افتخارشون به این بود که غارت کنن، افتخارشون به این بود که نمیدونم بجنگن، افتخارشون به این بود که قبیله شون رو برو هم دیگه بکشن. بیاد این حرفا رو بزن، اینو معجزه است باور کنی، اینا معجزه است. انک لعلی خلق عظیم یعنی همین، بالاترین معجزه پیغمبر اخلاقشه، بالاترین معجزه اخلاقشه، به اونم مکتبشه، مکتب تربیتیشو ببینید. اگه یه کسی سب کرد به شما یه نسبتی داد که در شما نیست، شما به اون نسبتی نده که درش هست، میدونی که داره، تعلم و حوفی، میدونی که اینجوریه، ولی نگو، اینو نگو، اینو به زبون نیا، احترامش حفظ کن، حرمتش رو نگه دار. کجا پیدا میکنی؟ خدا شاید من نمیخوام احساسی صحبت کنم، ولی خودم تحت تاثیر قرار میارم وقتی اینا رو میخونم. اون وقت فیکون لکل اجر و علیه الوزر، بزا اجرش مال تو، وزرش مال او. این چیه؟ این اینه که اگه اساءه کرد، جواب اساءه چیه؟ احسانه. اساءه رو با اساءه جواب نمیدن. هم احسانی که میگفتیم که انقدر مهمه که ما بچه هامونو اهل احسان بار بیاریم، یعنی اینجوری بار بیاد، اینجوری بار بیاد. خب ما الان اینجوری هستیم، مؤمنینی که حالا انشالله ما جز مؤمنین باشیم، اینجوری هستیم که مثلا اگه یه کسی یه چیز بی ربطی به ما نسبت بده، حتما باید جوابشو بدیم، حتما باید حالشو بگیریم، خدای نکرد، یا نگه داریم تو این سینمون یه موقعی بالاخره بذارم تو کاسه طرف. اینجوریه یا نه؟ این هم آقایی که داره میگه این دین اسلام خلاصه دین قدرت طلبیست، بیاد اینا رو ببینه که از محبت خالیه، از محبت خالیه. بعد میگه که آدم واقعا عذاب میکشه وقتی حرفا رو میشنوه از آدمایی که بی سوادن. میگه خلاصه تعالیم قرآن و پیامبر خالی از محبته. این صوفیه بودن که یه مقدار اومدن عشق و محبت تزریق به اسلام کردن. دیگه از این انسانی تر، از این نرم تر، از این لطیف تر، از این مهربانانه تر چیز راه دارین؟ اینجور دعوت پیغمبر. و اینا جواب میداد و اینا افراد قشنگ میپذیرفتن. این بود که پیغمبر از یه مش آدمای خشک، خلاصه حالا معروفه که میگن سوسمارخور، حالا همشون هم سوسمارخور نبودن، ولی خب توشون سوسمارخور بود دیگه، از اونا چی ساخت پیغمبر؟ واقعا اینا تو تاریخ میخونیم تعجب داره، از اون آدما افرادی پیامبر ساختن که مثلا تو جنگ ها شنیدین، تو جنگ ها اینها مثلا گاهی هیچی نداشتن، میخواستن روزه بگیرن تو ماه رمضان، هیچی نداشتن سحری بخورن، یه دونه خورما داشتن، این خورما رو این میداد به اون، این میداد به اون، این میداد به اون، یکی یکی میبخشیدن. از اون آدما پیغمبر اینا رو ساخت، با همین مکتب ساخت دیگه. درد جامعه ما هم همینا الان درمان میکنه اگه بشناسیم و درست عمل کنیم، به خصوص تو مدارس، به خصوص تو مدارس. چون عجیب این نوجوانان ما الان نسبت به دین ناآشنا، ناآشنا، در حالی که دین فطریه و الان فطری بودنشو من سعی کردم با همین مثالا خدمت شما عرض بکنم. اگه ما اینا رو مبنای مکتب تربیتی مون قرار بدیم، خیلی آثارش متفاوته. صلواتی تقدیم بفرمایید. این روز پنجم یا شب پنجمی که تو این دهه اول محرم هست، خیلی مصیبتش واقعا سنگینه. چرا؟ چون این یادگار امام مجتبی علیه السلام دو سه سال با حضرت قاسم سلام الله علیه فاصله سنی داره، عبدالله بن حسن. مصیبت ایشون مال لحظات آخریست که سید شهدا علیه السلام دیگه رمقی درشون نمونده، یعنی ودای اولو که کردن، ودای دومم کردن، قرار نیست دیگه برگردن، و اونقدر زخم خوردن، اونقدر شمشیر خوردن که دیگه از اون مکانی که حالا ما تو فارسی بهش میگیم گودال قتلگاه، دیگه نمیتونن حرکت بکنن، دیگه توان نشون ندارن، حتی اکثر میتونن رو زانوشون بلند شن. خب تو اون شرایط این آقازاده نگاه میکنه به عموش، نظر عبدالله ابن الحسن الى عمهی وقد احتق به القام. دید که عجب، عموی من با این وضع که الان نمیتونه پاش وایسه احاطش کردن، این نمیتونه تحمل بکنه، میدوه، آنچنان میدوه که زینب سلام علیها ارادت زینب و حبسه و فافلت منها، میخواد این بچه رو بگیره از دست زینب در میره. اینا میبینه عموش اینطوریه، میخواد بره کمک عموش، جا الا عمه، میاد سراغ عمو. چی کار کنه؟ فقط میتونه با آغوش بگیره این بچه رو، به بغل بگیره. یه ملعونی حواله میکنه شمشیری به سوی ابا عبدالله الحسین علیه السلام، تقاه الغلام به یده، دستشو حائل میکنه این نوجوان، اتنه حائل الجل، این آنچنان قطع میشه که به پوست آویزون میشه دست مبارکش. فیلوی معلقه سید شاهده میبینه این آویزون شد، این دست آویزون شد. ساحل غلام عبدالله با صدای بلند، یا اما، صداش بلند میشه، عموش رو صدا میزنه، وقع فی هجر الحسین، میفته تو دامن نبی عبدالله. زمه الیه، آقا این برادرزاده رو به آغوش میفشورن، میفرمون یبن اخی اصبر علی ما نزل بک، صبر کن عزیزم، واحتسب فی ذلک الخیر. ببینید یعنی تو اون لحظات آخر سید الشهدا علیه السلام چه مصیبتی رو باید تو آغوش خودش تحمل بکنه. آخر کارم اون رمل غلام هرمل تبن و کاهل لعنت الله علی هرمل به سهم فذبحه، یعنی سرش رو از تن جدا میکنه و هو فی هجر عمه، در حالی که توی دامنه و تو آغوش عموشه. خدا رو قسم میدیم به اون لحظات دردناک سهنشون، به اون بدن پیرمق سهنشون، خدایا امر فرج منتقم ابی عبدالله علیه السلام رو تو همین ایام عزاداری سید الشهدا قضا و امضا بفرما. خدایا اذن ظهور به منتظر واقعی که خود اون حضرته، بالاترین منتظر خود وجود مقدس بقیت الله العظم ارواحنا فداه، اذن ظهور به این بزرگوار عطا بفرما. دل مقدس پیامبر و حضرت صدیقه طاهره و ائمه طاهرین رو با بشارت ظهور فرزندشون شاد بفرما. به ما توفیق یاری اون بزرگوار رو عنایت بفرما. چشمان ما رو به جمال مبارکش در حال ظهورش منور بفرما. صلواتی تقدیم کن.